در صبحانه با خبر امروز.
کوچه بن‌بست نمیخوام، رهبر یک دست نمیخوام.
کوچه بن‌بست نمیخوام، رهبر یک دست نمیخوام.
تداوم اعتراضات در زاهدان و انتقاد مولوی عبدالحمید از رعایت نشدن حداقلی قوانین موجود در جمهوری اسلامی. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان از برگزاری دادگاه‌های آنلاین خبر داد. ابراز نگرانی مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران از مخالفت برخی چهره‌های شاخص نظام با رهبر جمهوری اسلامی. حمید عبازری از تقابل برخی روحانیون بلندپایه و فرماندهان سپاه با شیوه علی خامنه‌ای انتقاد و گله کرد. تلاش جمهوری اسلامی برای اثرگیری مذاکرات احیای برجام و بیمیلی کشورهای غربی. عواقب حمایت تهران از مسکو در جنگ اوکراین همزمان با اعتراضات سراسری، دردسر غیر منتظره برای سران حکومت. و نگاهی به فراز و فرود ورزش ایران و جهان در سال 2022. از فاصله گرفتن چهره‌های ورزشی از حکومت تا حضور کم فروغ در جام جهانی فوتبال. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر. امروز شنبه دهم دی ماه 1401 خوش آمدید. من مهدی طاهباز به همراه همکارانم با شما خواهیم بود در یک ساعت پیش رو از استدیوی صبحانه با خبر در پراگ. برنامه امروز در واقع آخرین برنامه از مجموعه صبحانه با خبر است که از رادیو فردا پخش میشه. حتما اگر فرصت داشتید برنامه امروز رو تا انتها دنبال کنید. بخش‌های ویژه‌ای داریم که مرتبط هست با 10 سال صبحانه با خبر. اما 3 ماه و نیم است که ایران روی آرامش ندیده. سران جمهوری اسلامی هم احتمالاً در این مدت خواب راحت نداشتند. آن هم در نتیجه اقدامی که فکرش را هم نمی کردند منجر به چنین تحولاتی شود. برخورد گشت ارشاد با دختری جوان به اتهام بدحجابی. برخوردی که سالهای سال تکرار شده بود. اما این بار کل نظام را تا لبه پرتگاه برده. مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و سرباز زدن حکومت از پذیرش مسئولیت آن به ناگاه طولانی ترین اعتراضات مردمی کل دوران جمهوری اسلامی را رقم زد. اعتراضاتی که به سرعت در کل کشور گسترده شد. از زاهدان تا سنندج و از مشهد تا بندرعباس همچون بغضی فرو خورده که حالا مجالی برای ترکیدن یافته باشد. حکومت هم که از این تحولات غافلگیر شده بود ابتدا سعی داشت موضوع را به بحث حجاب و رفتار گشت ارشاد تقلیل دهد. اما شعارهای تند و مداوم معترضان علیه کلیت نظام و شخص رهبر جمهوری اسلامی نشان داد که مشکل فراتر از این هاست. 3 ماه و نیم است که تنها پاسخ جمهوری اسلامی به معترضان داغ بوده و درفش. سیاستی که به نظر نتوانسته مردم را خانه نشین کند. ایلیا جزایری در گزارشی نگاهی کرده به روند این اعتراضات سراسری در طول این مدت.
اعتراض‌های گسترده جمعه 9 دی در زاهدان طبق روال جمعه های حدود 2 ماه اخیر. سخنران نماز جمعه هم مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی است که این بار هم در سخنرانیش صحبت‌های انتقادی بر زبان راند. این بار اعتراض به دستگیری فعالان سیاسی و کودکان.
ایزنهای سیاسی اگر دست من چیزی بود من یک سیاسی را به زندان نمی گذاشتم. گای افسوس می خورم. میگه یک روزه کسی گفت که ما گفته که اقتصاد یک شبه حل میشه. گفت چگونه؟ این کارشناسان دنیا اقتصاد دانا عاجزن. ما گفت اقتصاد ما بس سیاست حل میشه. من شما اختیار بدید یک روز من یک زندانی سیاسی نمیگذارم. امر فردایش فردای اون رو شما میبینید که پول چه تأثیری میگذاره، در پول چه تأثیری میگذاره، در اقتصاد چه تأثیری میگذاره. ای بچه ها مخصوصا بچه ها اسلام چقدر توصیه کرده در رابطه با بچه ها اطفال.
پس از نماز جمعه مردم تظاهرات اعتراضی به راه انداختند. از جمله به انتصاب یک نظامی به سمت استانداری سیستان و بلوچستان اعتراض کردند. و علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار دادند. شعار علیه رهبر جمهوری اسلامی از شعارهای برجسته اعتراضات سراسری کنونی در ایران. طولانی ترین اعتراضات علیه جمهوری اسلامی که جرقه‌اش 25 شهریور زده شد. با مرگ مهسا امینی دختر سقزی که توسط گشت ارشاد در تهران دستگیر شد به اتهام بدحجابی، در بازداشتگاه به کما رفت و روز 25 شهریور درگذشت. نیروی انتظامی مدعی شد که مرگش طبیعی بوده، مسئله ای که هرگز از سوی افکار عمومی پذیرفته نشد. شاهدانی که از ضرب و جرح او به دست نیروهای گشت ارشاد گفتند. پس از انتشار خبر مرگ مهسا امینی، اولین تجمع‌های اعتراضی روبروی بیمارستان کسرای تهران محلی که در آن درگذشت تشکیل شد. تجمعی که با برخورد نیروهای امنیتی مواجه شد. مراسم خاکسپاری مهسا امینی در زادگاهش شهر سقز با حضور انبوه جمعیت برگزار شد. و این شد آغاز اعتراض‌هایی که به سرعت سراسری شد. اعتراضی که زنان پیشتاز آن هستند با نماد مخالفت با حجاب اجباری. برگزاری مراسم سوزاندن روسری. اعتراض‌هایی که صحنه‌هایی ماندگار از آن ثبت شد. دختری که موهایش را از پشت می‌بندد و دختری که روسری اثر برداشته و در برابر بازداشت مقاومت می‌کند. مقابله مردم با نیروهای امنیتی برای جلوگیری از بازداشت معترضان. معترضانی که اکثرا جوانان دهه 70 و 80 هستند و از مقابله با نیروهای امنیتی نمی ترسند. و حتی گاه آنها را مجبور به عقب نشینی و فرار می کنند. اعتراض‌هایی که حمایت گسترده خارجی را از سوی سیاستمداران و چهره‌های هنری و ورزشی با خود همراه کرد و ایرانیان خارج از کشور در اکثر کشورهای جهان برای حمایت از اعتراضات داخلی راهپیمایی‌های گسترده برگزار کردند. اما برخی حوادث خشم عمومی معترضان در ایران را چند برابر کرد، از جمله سرکوب نظامی و خونین اعتراضات در منطقه کردنشین ایران. جمهوری اسلامی با بهانه حضور گروه‌های تضییع طلب در میان معترضان، اعتراض‌های این منطقه را به خاک خون کشید و بیش از 100 نفر را در یک روز کشت. در زاهدان هم اعتراض‌های مسالمت آمیز با گلوله نیروهای حکومتی مواجه شد و ده‌ها معترض کشته شدند. اعتراض‌ها در سیستان و بلوچستان پس از انتشار خبر تجاوز یک مقام بلندپایه نظامی به یک دختر بلوچ اوج گرفت. اعتراض‌هایی که هر جمعه برگزار می‌شود. در جریان سرکوب اعتراض‌ها تا کنون بیش از 500 معترض در گوشه و کنار کشور به دست نیروهای حکومتی کشته شده‌اند. برخی از کشته شدگان تبدیل به نماد شدند، نمادهایی که بر شدت اعتراضات افزود. همچون نیکا شاکرمی، دختری که ابتدا ناپدید شد و پس از چند روز جنازه‌اش تحویل خانواده داده شد. نیروهای امنیتی با انتشار گزارشی از تلویزیون رسمی مدعی خودکشی او شده بودند.
کیف و موبایل شخصی مرحوم نیکا شاکرمی دقیقا همجا بوده که الان تصویرشو تو گوشی منده خدا میبینیم.
حتی با بازداشت دایی و خاله نیکا آنها را مجبور به اعتراف اجباری کردند.
نیکا مطالبات خودمون را از طریق مراجع قانونی پیگیری میکنیم و همچنین ما از هیچ حرکت خشونت آمیز که منجر به صدمه به اموال عمومی یا افراد بشه حمایت که نمی کنیم محکوم هم می کنیم.
اما مادر نیکا ساکت ننشست. یا سارینا اسماعیل زاده دختر 16 ساله که باز هم جمهوری اسلامی مدعی خودکشیش شد.
یه حس رهایی، یه حس آزادی، چی بهتر از این؟
انتشار ویدیوهایی از آنچه در اینستاگرام خود منتشر می کرد او را به یک نماد تبدیل کرد.
بعد الان ما چیکار کنیم؟ الان انقدر ذوق دارم بعد بشینم کلن لیست کنم که بخوام چیکار کنم و چیکار نکنم. یادم فیلم و کتاب و جایی که میخوام برم، ویدیوهای یوتیوب و این داستانا.
حدیث نجفی دختر جوانی که در مهرشهر کرج توسط نیروهای امنیتی کشته شد و شبانه به خاک سپرده شد.
خیلی دوست دارم حالا که دارم میرم واقعا آخرش وقتی چند سال گذرش خوشحال باشم که رفتم تظاهرات و همه چی عوض شده.
خبری که با اصحاب وسیعی در رسانه ها داشت. جمهوری اسلامی پدر حدیث را مجبور به مصاحبه تلویزیونی برای تکذیب حضور دخترش در اعتراض ها کرد.
این بچه منه، بدن بیگن با ماشین زدن کشتن، این بچه منه، اینو با ماشین زدن، دیویسی اعلام کرده دروغه، با ماشین زدن کشتن.
حمید رضا روحی جوانی که در تهران به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شد، انتشار ویدیوهایش هم بر اعتراض ها تأثیر گذار بود. و ویدیوهای از دابسمش یک ترانه توسط دو تن از قربانیان اعتراضات حمید رضا روحی و حدیث نجفی. از کشته شدگان اعتراضها در کردستان فرشته احمدی است. انتشار ویدیویی از حضور دختر خردسالش در مراسم خاکسپاری با اعصاب گسترده داخلی و بین‌المللی داشت. مهرشاد شهیدی جوان عراقی که با ضرب باتوم نیروهای امنیتی کشته شد، مراسم خاکسپاریش با حضور انبوه جمعیت برگزار شد. کیان پیرفلک کودک 9 ساله ایزه‌ای که در پی شلیک گلوله نیروهای حکومتی به خودروی خانواده‌اش کشته شد، انتشار این خبر و همچنین تصاویر نگاه داشتن جنازه‌اش در خانه برای جلوگیری از ربوده شدن توسط نیروهای حکومتی موجی از خشم را در پی داشت.
که همراه پدرش در حال رفتن به منزل بود، توسط رژیم فاسد جمهوری اسلامی مورد اصابت گلوله قرار گرفته.
جمهوری اسلامی تلاش کرد این حادثه را به کسانی نسبت دهد که تروریست می‌نامد و مدعی یک حمله تروریستی در ایزه شد. ادعایی که افکار عمومی هم آن را نپذیرفت. خاکسپاری پیکر کیان با حضور انبوه جمعیت برگزار شد و مادرش در این مراسم شعری علیه رهبر جمهوری اسلامی خواند. پس از آن ویدیوهای تاثیرگذار از کیان پیرفلک منتشر شد.
نه یار، میخوام الان برای اولین بار امتحانش کنم ببینم کار میکنه
یا نه. علیرضا عصار خواننده مشهور هم ترانه‌ای به یاد کیان خواند.
به نام خدا خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان.
در این دور از اعتراضات، برگزاری مراسم چهلم کشته شدگان به مناسبتی برای اعتراضات و گسترده کردن آنها تبدیل شد. نخستین مراسم چهلم مهسا امینی بود با حضور ده ها هزار نفر که از مناطق مختلف به سقز رفته بودند. یا مراسم چهلم حدیث نجفی که در آن درگیری‌های شدیدی میان نیروهای امنیتی و مردم معترض روی داد، تا جایی که نیروهای امنیتی برای انتقال نیرو از هلیکوپتر استفاده کردند.
هلیکوپتر اداره می‌چرخه.
در جریان اعتراضات اخیر صدها معترض دستگیر شدند. دستگاه قضایی اتهامات سنگینی متوجه آنها کرد، برخی هم به محاربه متهم شدند، از جمله تعدادی از شرکت کنندگان در مراسم چهلم حدیث نجفی که در آن یک بسیجی کشته شد. حکم اعدام دو تن از معترضان اجرا شد. نخست محسن شکاری بود که به اتهام بستن خیابان و زخمی کردن یک مأمور بسیجی به اعدام محکوم شده بود، و دومی مجید رضا رهنورد در مشهد بود که با نیروهای بسیج درگیر شده بود. اعدام هایی که معترضان را خشمگین کرد.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن.
در همراهی با این اعتراض‌ها ده‌ها ترانه ساخته شد. معروف‌ترینشان ترانه برای شروین حاجی پور است که به همین دلیل به مدت چند هفته در بازداشت نیروهای امنیتی به سر برد.
حسرت یک زندگی معمولی.
ترانه ای که به سرود اصلی اعتراض‌ها تبدیل شد، در حالی که ترانه دیگر همچنان در بند است.
دستوری برای این هوای آلوده، برای ولی عصر و درختای فرسوده.
ایلیا جزایری، رادیو فردا.
خب گفتگو میکنیم با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از سورین ایتالیا. آقای نخل احمدی، مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان و سرشناس‌ترین روحانی اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان بار دیگه در سخنانش به پیروان آیین بهائیت در ایران اشاره کرده و گفته که من نمیگویم آنها مسلمان هستند، اما بهائی‌ها هم حق و حقوق شهروندی دارند. چقدر به نظرتون اهمیت داره بر زبان آوردن این سخنان از یک روحانی مسلمان در داخل ایران؟
سلام عرض میکنم. ببینید، یکی از کارهایی که جمهوری اسلامی در طول 14 گذشته انجام داده این بوده که حوزه‌های علمیه رو به حال بسیار وابسته به خودش بکنه و امتیازات بسیار زیادی هم در همین راستا در طول 14 گذشته به حوزه‌های علمیه و روحانیون داده است. در رابطه با اهل تسنن هم در سال 86 شورای تشکیل شد، شورای نظارت بر مدارس دینی اهل سنت، که با طریق‌های مختلف مثل تهدید یا به هر حال تطمیع کردن تلاش کردن که روحانیون رو نزدیک بکنن به اون تفکر و خط مشی نظام. در همون زمان آقای مولوی عبدالحمید، آقای مولوی گرگیش، آقای کاک حسن امینی در کردستان، اینها از مخالفان این مسئله بودن. آقای مولوی عبدالحمید یک صحبتی که از سال 92 اگر اشتباه نکنم در اعتراض به این مسئله و گفتن اگر که حوزه‌های علمیه وابسته به حکومت یا جیره‌خوار حکومت بشود، دیگر دغدغه مردم را نخواهند داشت بلکه دغدغه حکومت رو خواهند داشت. به همین دلیل هم هست ما امروز میبینیم که به هر حال روحانیون که به نسبت همچنان مستقل ماندن، در شرایط مثل الان میان در کنار مردم قرار میگیرن و تا جایی حتی پیش میرن که آقای مولوی عبدالحمید صحبت از این میکنن که سیاست های 14 گذشته نظام به بنبست رسیده است. این و این چون از زبان یک روحانی همصنف در واقع طبقه حاکم هست و با ادله خود اونها در واقع میاد و این مسائل و سیاست ها رو به چالش میکشه، خب برای در جمهوری اسلامی بسیار سخت است. از طرف دیگه آقای مولوی عبدالحمید از نکاتی که در چند وقت گذشته بارها تاکید کردن تبعیض بوده است. در رابطه با بلوچ ها، کردا، گفتن به دلیل قومیت و به دلیل مذهبشون مورد تبعیض قرار گرفتن و طبیعتاً وظیفه ایشان هست برای تمام کسانی که شهروندانی که فارغ از قومیت، فارغ از مذهب یا دین شهروند ایران هستند، مطالبه حقوق برابر بکنن و این استقلال نسبی که خب در برخی از روحانیون سنی یا شیعه وجود دارد، این زمینه رو ایجاد میکنه که بتوانند چنین چالش هایی رو به حاکمیت وارد بکنند.
و آقای نخل احمدی، از سوی دیگه احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان اعلام کرده که کسانی که عمامه پراکنی کردن نشان دادن که قصد نابودی دین را دارن چرا که به گفته ایشون عمامه نماد دین هست و عمامه پرانی در واقع دین پرانی است. در بخشی دیگر هم آقای خاتمی اعلام کرده که در به گفته ایشون اغتشاشات اخیر برای اولین بار به ولایت توهین شد. چقدر به نظرتون برای حاکمیت گران تمام شده شکل و ماهیت اعتراضات اخیر که این گونه در موردش صحبت میکنن و مصداق میارن؟
ببینید، یکی از در واقع نکاتی که در 14 گذشته حامیان جمهوری اسلامی همیشه تاکید کردن هست که ولایت یا ولایت فقیه ستون خیمه اسلام یا نظام هست، در واقع همان روایت امام و امت، به این معنا که خب جمهوری اسلامی تلاش کرده است که یک حاله قدسی به جایگاه ولایت فقیه و ولی فقیه بدهد و از این طریق شرایط ایجاد بکند که پاسخگویی رو برای نظام و عمل کرده نظام در واقع غیر مشروع بداند. و خب ما الان هم میبینیم از نوع در واقع عمل کرده جمهوری اسلامی ایران. اتفاقا آنچه که در جنبش انقلابی اخیر اتفاق افتاد، مردم همین مسئله یعنی مشروعیت ولایت فقیه رو زیر سوال بردن و در واقع با زیر سوال بردن مشروعیت ولایت فقیه، مشروعیت مردم، مشروعیت جامعه، مشروعیت خودشون رو در واقع به دنبال پیدا کردن یا کسب کردن اون هستن. این در برخلاف هویت جمهوری اسلامی هست، برخلاف تمام سیاست‌هایی است که در 14 گذشته جمهوری اسلامی تلاش کرده است بر این محور حرکت بکند. و اگر این مسئله زیر سوال برود یا به چالش کشیده بشه، طبیعتاً ساختار کلی نظام جمهوری اسلامی زیر سوال هست و به خاطر همین هم در چند وقت گذشته بسیار آشفته شدن حامیان جمهوری اسلامی.
ممنونم از شما مهدی نخل احمدی از اینکه با ما همراه بودید.
سپاس.
خب، ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در اون حمید عبازری مشاور فرمانده کل سپاه اذعان می‌کنه که فرماندهان ارشد و مسئولان درجه یک نظام مقابل علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایستادند. در این ویدیو گفته میشه که بخشی از سخنرانی پخش شده آقای عبازری از شبکه تبرستان، شبکه استانی صدا و سیما در مازندران هست و به نظر میرسه که آقای عبازری از عدم تایید رفتار حکومت با معترضان از سوی روحانیون بلندپایه و همچنین فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انتقاد میکنه. گفتگو میکنیم در این رابطه با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از برلین آلمان. آقای مهرابی، با این پرسش شروع کنیم که آقای حمید عبازری که هست؟
آقای عبازری با توجه به درجهش که به نوعی سرتیپ دو محسوب میشه، میشه گفت که از فرماندهان عملیاتی سپاه پاسداران نیست، یعنی فرماندهانی که به هر حال در حوزه های عملیاتی و اجرایی سپاه پاسداران جایگاه ویژه داشته باشن، بلکه او جزو فرماندهان و به تعبیری سرداران سپاه است که در حوزه معاونت عقیدتی، سیاسی و بخش های مشابه مشغول به فعالیت هستند. ما تعدادی از فرماندهان سپاه را داریم که عملاً بعد از دوره مشغول به فعالیت های اینچنینی میشن، یعنی در حوزه عقیدتی و سیاسی هستن و به مناسبت های مختلف برای سخنرانی، حالا چه در واحد های خود سپاه پاسداران یا سخنرانی های عمومی اعزام میشن و یا در جلسات خصوصی تر وظیفه توجیه نیروهای بسیج یا نیروهای حامی حکومت را دارند. و آقای عبازری هم از این دسته از فرماندهان سپاه پاسداران هست که به هر حال اقداماتشون اینجوری به این شکل هست و بخشی از اونها البته به نوعی ممکنه در فضای عمومی هم مطرح نباشن، یعنی با وجود اینکه سفرهای متعددی به استانها میکنن، بیشتر در جلسات خصوصی مشغول توجیه نیروهای حامی حکومت هستن و به مناسبت‌های ممکنه سخنرانی‌های عمومی داشته باشن، اما کارکرد اصلیشون بیشتر در واقع همون توجیه داخلی و تشکیل جلسات داخلی به هستش.
و سخنان آقای عبازری تربیه هم به چه کسانی ایشون اشاره میکنه؟ مسئولان درجه یک که نظام که به گفته آقای عبازری مقابل رهبر جمهوری ایستاده اند چه کسانی میتونن باشن؟
اون بخش هایی که به هر حال آقای عبازری به بیت و موضوعات مشابه اشاره میکنه، بیشتر به نظر میرسه که در این دوره از اعتراضات منظورش مراجع تقلید هست. یک اتفاق خیلی خاص یا متفاوتی که نسبت به دوره های قبل افتاده اینه که حکومت نتونسته حتی مراجع تقلید حامی خودش رو هم در این دوره از اعتراضات توجیه بکنه، به خصوص این که شکل این اعتراضات و اتفاقاتی مانند آتش زدن روسری یا اقدامات مشابه اگر مثلا در دوره‌های قبل رخ داده بود، ممکن بود که واکنش جدی از حوزه‌های علمیه داشته باشه و حتی در موضوعات خیلی خفیفتر مراجع تقلید حامی حکومت واکنش جدی نشون میدادن. مثلا در مورد یک متنی که در یک مجله دانشجویی موج منتشر شد، آیت الله نوری همدانی عملا به نوعی فتوا به قتل اون دانشجویانی داد که اون نشریه رو منتشر کرده بودن. اما در این دور از اعتراضات حتی مراجع حامی حکومت هم واکنش جدی نشون ندادن. یکی از بخش‌های اون میتونه به دلیل درگیری‌ها و فشاری باشه که خود حکومت بر مراجع وارد کرده، و همینطور اینکه حتی حامیان مراجع تقلید و اونهایی که به تعبیری سهم امام و دیگر وجوهات را به مراجع تقلید میدن، اونها هم از وضعیت اقتصادی ناراضی هستن و وضعیت اقتصادی باعث شده که اون کسب و کار یا اون گردش مالی مراجع تقلید هم دچار مشکل بشه. و این موضوع رو در دیدار مراجع تقلید با آقای قالیباف رئیس مجلس هم میشه دید. از این جهت خطاب اصلی آقای عبازری به مراجع تقلید و افراد روحانیون سرشناس هست. بخش دیگرش هم به اون حامیان اصولگرا یا چهرهای اصولگرای حامی حکومت هست که در اون بولتن خبرگزاری فارس هم مطرح میشه که حتی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که منصوب آقای خامنه‌ای هستن حاضر نیستن درباره این اعتراضات واکنش جدی داشته باشن، چون به هر حال بخشی از اونها هم ممکنه به دلیل درگیری‌های داخلی و حس‌های داخلی از وضعیت ناراضی باشن. و جهت دیگه احساس میکنن که موج این اعتراضات به گونه‌ای هست که اگر واکنشی هم نشون بدن، ممکنه آینده سیاسی خودشون را حتی در داخل حکومت هم به نوعی خراب بکنن و در مجموعه‌های داخل حکومت هم وجه نداشته باشن.
سپاسگزارم از شما احسان مهرابی از اینکه با ما همراه بودید. کمیته پیگیری بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ایران از برگزاری دادگاه‌های آنلاین برای تعداد زیادی از این بازداشت شدگان طی دو ماه گذشته خبر داده. بر اساس گزارش این کمیته، بسیاری از حقوق اصلی بازداشت شدگان در جریان این دادگاه‌های فوری و غیر معمول نقض می‌شود. گفتگو می‌کنیم با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان از کالیفرنیا. خانم بنی هاشمی، در گزارش کمیته پیگیری بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ایران اشاره شده که برگزاری دادگاه‌های آنلاین بر اساس تجربه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در دوران شیوع کرونا صورت گرفته. چقدر به نظرتون اصولی هست این گونه برگزار کردن دادگاه، اون هم با توجه به حجم بالای بازداشتی‌ها و قصد دستگاه قضا برای به نوعی رفع و رجوع پرونده‌ها؟
درود به شما و تمام بینندگانتون. ببینید، دادگاه‌های آنلاین به خودی خود دچار اشکالی نیست و بلکه اگر به صورت درست انجام بشه میتونه به هر حال کمک کننده باشه در شرایطی که همطور که اشاره کردیم، مثل در شرایط فراگیر شدن بیماری‌های همه‌گیری مثل کرونا یا موارد این چنینی. اما اگر این دادگاه‌های آنلاین در واقع بهانه‌ای باشه بر اینکه دادگاه‌ها به صورت درست تشکیل نشده باشه، مدارکی که باید ارائه بشه قابل ارائه صحیح نباشه، یا اینکه در واقع اسباب عدالت در دادگاه و اسباب برگزاری یه دادگاه سالم در اون رعایت نشه، خب این شروع اشکالاته. ببینید، در خیلی از دادگاه‌هایی که ما الان شاهدش هستیم که تازه دادگاه‌های حضوری هست، می‌بینیم که خیلی اشکالات بسیار زیادی وجود داره. مثلا افراد از حق دسترسی به وکیل محروم هستند. اتفاقاتی در دادگاه ها میفته که در واقع بازخورد اون نشون میده به ما که حتی رویه دادگاه های حضوری بسیار فراقانونی و غیرقانونی داره صورت میگیره. حالا اینکه در این دادگاه های آنلاین تا چه اندازه صدای محکومان قابل رسیدگی و قابل شنیدن توسط قضات دادگاه هست، این خودش محل سواله. به خصوص اینکه باز سوالی که دیگه ای که اینجا پیش میاد این هستش که در شرایطی که الان ایران با اینترنت و مشکلات اینترنتی مواجه هست، تا چه اندازه این برگزاری دادگاه‌های آنلاین در واقع میتونه مسبب، آیا میتونه این باشه که مثلا حقی ضایع بشه این وسط به دلیل قطع و وصل شدن صدا یا مثلا نداشتن کیفیت مناسب تصویر؟ اینا مسائلیه که خب باید همش در واقع در نظر گرفته بشه. در دادگاه حضوری حداقل به دلیل اینکه به صورت فیزیکی در واقع قضات و افرادی که اونجا هستن به هر حال میدونید محیط فیزیکیه و یه سری وضعیت و دیدن حال و اوضاع محکومین خودش میتونه بخشی از روند رسیدگی به دادگاه باشه، هرچند که این شاید در کتاب‌های قانون نیامده باشه، ولی اینکه مثلا یه نفر تحت شکنجه بوده، تحت چه مسائلی بوده، با چه فشار روانی وارد صحنه دادگاه میشه، ما می‌بینیم که اینها در دادگاه‌های حضوری مورد نظر قرار گرفته. بسیاری از رسانه‌ها توجه می‌کنن که فردی که در دادگاه حضور داشته مثلا نمیتونسته درست راه بره یا آثار کبودی بر بدن اون به اصطلاح وجود داشته، اینا مسائلیه که خب در دادگاه‌های آنلاین متأسفانه قابل رسیدگی و قابل دیدن نخواهد بود.
نکته دیگه خانم بنی هاشمی این که مریم اکبری منفرد زندانی سیاسی که از دیماه 1388 بدون مرخصی در ایران زندانی هست در نامه‌ای به شرح وضعیت خودش پرداخته و در بخشی به معترضان توصیه کرده که در صورت بازداشت به حرف بازجوها اعتماد نکنند و از خانواده‌ها خواسته که وعده‌ها، ترس‌ها و تهدیدها رو به هیچ بگیرن. چقدر به نظرتون اهمیت داره این توصیه ها؟
به هر حال توصیه‌ای که ایشون کرده و توصیه کسانی که این پروسه رو طی کردن یا در حال طی کردن و گذروندن دوران محکومیت خودشون هستن برشی از واقعیتی هستش که در روند رسیدگی قضایی ما در ایران شاهد هستیم. اگر ما یک قوه مستقل قضایی داشتیم، اگر ما قاضی‌ها قضات مستقل داشتیم، اگر قانون واقعا در دادگاه‌ها اجرا می‌شد، می‌تونستیم بگیم که این توصیه‌ها در واقع توصیه‌های یک نظرات شخصی میتونه باشه و مبتنی بر مسائل قانونی نیست، چون قانون در دادگاه حاکمه. ولی متاسفانه چون ما هیچ کدوم از این المان ها رو نداریم در رسیدگی های روند قضایی در جمهوری اسلامی و خب میبینیم در اعتراضات اخیرم وضع به گونه ای بدتر داره پیش میره، بنابراین میتونیم بگیم که اینها بخشی از واقعیت و حقیقت روند رسیدگی در دادگاه های ایران هست. بسیاری دیگر هم از کسانی که در بازجویی ها و بازداشتی های این روزها بودن اومدن و صحبت از این کردن که بازجوها گفتن که ما هر آن چیزی رو که ما دیکته میکنیم در دادگاه اتفاق میفته و قضات به همون در واقع حکم میدن، بنابراین نهایت همکاری خودتو با ما نشون بده. در حالی که اگر ما همونطور که اشاره کردم اگر یک قوه قضایی سالم داشتیم میبایست بازجو و بازپرس حتی بابت این حرف در واقع اخراج بشه و اصلا انفصال از خدمت بگیره، چون این زیر سوال بردن قدرت و استقلال قاضی و در واقع حاکمیت قانون در دادگاهه. بنابراین افراد نظیر خانم منفرد، افراد دیگری هم هستن که از این مسئله، از این دست مسائل رنج میبرن و این مسئله تازه‌ای هم نیست.
بسیار سپاسگزارم از شما پگاه بنی هاشمی از اینکه با ما همراه بودید. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای ضمن استقبال از نخست وزیری دوباره بنیامین نتانیاهو اعلام کرده که دولت او مشتاقانه در انتظار همکاری با دولت جدید اسرائیل است تا به طور مشترک به چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی اسرائیل و منطقه خاورمیانه از جمله آنچه که تهدیدات ایران توصیف شده رسیدگی کنند. روز پنجشنبه با معرفی اعضای دولت جدید اسرائیل به مجلس، بنیامین نتانیاهو هم برای بازگشت به مقام نخست وزیری سوگند یاد کرد. گفتگو می‌کنیم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. آقای سمیعی، آیا روی کار آمدن مجدد بنیامین نتانیاهو به نظرتون باعث اتخاذ مواضع سختگیرانه تری از سوی ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی خواهد شد؟
با درود به شما و مردم شجاع ایران، در این زمینه ما باید چند تا مسئله رو نگاه بهش داشته باشیم. یک این هست که دولت اسرائیل چه در دست آقای نتانیاهو باشه چه در دست آقای یائیر لاپید باشه، موضع سختگیرانه این نسبت به جمهوری اسلامی داره. اما تفاوتش در این هست که دولت نتانیاهو به خاطر اینکه یکی از دست راستی ترین دولت هاست و اعضای تشکیل دهنده ائتلاف اون دولت بسیار دیدگاه های سرسختانه تری نسبت به جمهوری اسلامی و معضلی که جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه ایجاد میکنه دارن، فشار بیشتری بر دولت امریکا وارد خواهد کرد که از اون علاقمندی های دولت جدید اسرائیل پیروی بکنه. پس اگر ما در این دیدگاه به مسئله بپردازیم، بله قطعا دولت جدید اسرائیل فشارهای بیشتری رو بر امریکا وارد خواهد کرد و یکی از چیزهایی که ممکنه سریعتر اتفاق بیفته اون هست که نه تنها فقط دولت ایالات متحده بلکه دولت‌های اروپایی هم بیان و مرگ برجام رو به صراحت اعلام بکنن به خاطر فشاری که یک دولتی به رهبری نتانیاهو و افراد دست راستی ائتلافش به اونها فشار وارد خواهند کرد.
به اعلام مرگ برجام اشاره کردین آقای سمیعی. تهران و مسکو به نوعی در تلاش هستند برای احیای برجام و در مقابل غرب و آمریکا هم رغبت چندانی نشون نمیدن. پیش بینیتون از سال 2023 چه هست؟ به نظرتون آیا همین وضعیت فعلی قابل ادامه دادن هست؟
به نظر بنده به هیچ وجه این وضعیت فعلی نمیتونه دوام زیادی داشته باشه. به چند دلیل عرض میکنم. یک، فشار داخلی که این خیزش انقلابی مردم داره میگذاره روی دولت و روی حکومت جمهوری اسلامی اونها رو داره وادار میکنه که به هر راهی برن و به هر چیزی دستاویز بیاندازن تا بتونن خودشون رو سر پا نگه دارن. این از یک جهت. از جهت دیگر دولت‌هایی که ایرانیان در خارج از کشور در اونجا زندگی میکنن اونقدر تحت فشار توسط ایرانیان و اون جامعه خارجی قرار گرفتن که هر گونه تعامل و هر گونه بهبودی اقتصادی برای جمهوری اسلامی مواجه میشه با یک سردرگمی و دردسری برای اون دولت‌ها که هیچ کدومشون علاقمندی به ایجاد اون ندارن. پس ما میبینیم که این باعث میشه روسیه و جمهوری اسلامی در این خیال باشن که میتونن به برجام مجددن برسن، ولی هر دو تاییشون این خیال باطل است.
و همکاری های نظامی تهران و مسکو در جنگ با اوکراین به نظرتون اگر در سال آینده میلادی هم ادامه دار باشد و حتی گسترده تر هم بشه، اون وقت چه پیشبینی میشه داشت از واکنش غرب در قبال جمهوری اسلامی در سال 2023؟
ببینید روسیه روی این حساب باز نکرده بود که کشورهای غربی و به خصوص ایالات متحده تا این حد پشت اوکراین بایستند و به اونها کمک‌های نظامی بکنند و روسیه فکر کرد که حتی با استفاده از پهپادهای جمهوری اسلامی میتونه اوکراین رو به زانو در بیاره. نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه اون انسجام و هماهنگی غرب با اوکراین به مراتب بیشتر شد. پس هیچ کدوم از این عوامل هم این همکاری های نظامی جمهوری اسلامی و روسیه نه تنها عزم کشورهای غربی رو در از بین بردن معضل روسیه کمتر نمی کنه، بلکه بیشتر می کنه و اونها حمایت خودشون را از اوکراین فراتر بردن و ضمناً موفقیت های نظامی مردم اوکراین بهشون این جرأت و این دلگرمی رو داده که می تونن در مقابل ببر کاغذی روسیه ایستادگی بکنن و این به نظر من به ضرر هم جمهوری اسلامی و هم روسیه خواهد.
و آقای سمیعی در پایان کوتاه، بحث جنگ در اوکراین هست، به نظرتون در سال 2023 این جنگ همچنان ادامه خواهد داشت یا اینکه روزنه هایی برای اینکه طرفین پای میز مذاکره بشینن وجود داره؟
بنده فکر میکنم در 6 ماه اول سال 2023 یک سری گفتمانهای صلحی به وجود بیاد و روسیه در حال حاضر منتظر یک راه فراری هست که من فکر میکنم یکی از کشورهای اروپایی و به احتمال بسیار قوی فرانسه براش اون راه فرار رو ایجاد میکنه که بتونن به یک صلحی دست بیان.
و این راه فرار به نظرتون چه خواهد بود؟
این راه فرار این که بگن که یک مقداری از منطقه دونباس که در شرق اوکراین هست و اونجا روس نشین هستن اون متعلق به روسیه بشه، ولی روسیه تمام هزینه های بازسازی اوکراین یا حتی برخی از هزینه ها رو بپردازه.
بسیار سپاسگزارم از شما شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی.
نوازم.
سال 2022 برای ورزش جهان چگونه سپری شد؟ سالی که گذشت چه نقاط برجسته و ماندگاری برای ثبت در تاریخ ورزش داشت؟ موضوع رو بررسی میکنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، نگاه تحلیلگران ورزشی چه هست به سالی که داریم ساعات پایانیش رو پشت سر میذاریم؟
درود مهدی جان. عمده‌ترین اتفاقاتی که خیلی بحث برانگیز شد، خب مسئله کنار گذاشتن روسیه و بلاروس از رقابت‌های رسمی بود که فدراسیون‌های جهانی مختلف و اتحادیه‌های ورزشی در اروپا یکی یکی این کارو می‌کردن و خیلی پرتنش بود این قضیه با موافقین و مخالفین خودش. در کنار این قضیه قضایای جام جهانی قطر هم بحث انگیز بود که در حین مسابقات هم ادامه پیدا کرد، هم اتفاقاتی که در قطر رخ میداد بازتاب جهانی داشت و هم افشا شدن رشوه گرفتن برخی مقامات پارلمان اروپا که منجر شد به یورش پلیس به خونه های اونها و جمع‌آوری وجوهات هنگفت و اسناد و مدارکی که بیش از پیش این رقابت ها رو زیر سوال برد. نسبت به سالیان قبل مسئله دوپینگ کمتر خبرساز شد در سالی که سپری شد.
و مهدی، ایران چه اثر محسوسی گذاشت روی ورزش دنیا به نفعی که بازتاب جهانی پیدا بکنه؟
از جمله وقایع مرتبط با ورزش ایران که بازتاب جهانی پیدا کرد، ماجرای الناز رکابی بود که در کره جنوبی اتفاق افتاد و سرود نخوندن بازیکنان تیم ملی در برابر انگلستان و همچنین اتفاقی که بعد از بازی با آمریکا رخ داد و جشن و شادمانی در خیابان‌های ایران و پناهندگی برخی ورزشکاران، ماجراهای راه ندادن زنان به ورزشگاه، اینا بازتاب جهانی پیدا کرد. اون چیزی که از بعد ورزشی بازتاب جهانی داشت فقط مهدی طارمی بود که فصل خارق‌العاده‌ای رو سپری کرد و در رتبه سوم برترین گلزنان، برترین عمل کرد در واقع در ده لیگ اروپایی رو به خودش اختصاص داد. در بازی آخرش هم هتریک کرد تا بعد از امباپه و مسی در جایگاه سوم قرار بگیره، بالاتر از لواندوفسکی در کورس گلزنان لیگ قهرمانان اروپا. است واقعا خارق‌العاده بود طارمی، ولی خب از بخت بد او دوران ورزشیش مصادفه با استقرار نظام جمهوری اسلامی و خب این موفقیت‌ها کمتر در داخل کشور دیده شد اما در دنیا بازتاب چشمگیری داشت.
و مهدی، پایانی بسیار تلخ برای سال 2022، مرگ سلطان فوتبال در 82 سالگی.
دقیقاً یک پایان نمادینه برای تلخی‌های سال 2022. مردی که به فوتبال اعتبار بخشید، فوتبال بعد از او و قبل از او دو معنا و مفهوم متفاوت داره. ستاره‌ای از عصر در واقع سلطه بازیکنان تکنیکی که همه کاره تیم بودن، هنوز به معنای امروزی تاکتیکی و تیم محور نبود رقابت ها و به همین خاطر همه دنیا به این ماجرا واکنش نشون دادند و اتفاق غم انگیزی بود که در روزهای پایانی سال رخ داد. و البته مهدی جان، با توجه به این که این آخرین قسمت از برنامه صبحانه با خبره، باید از خود تو تشکر کنم، همچنین رویا ملکی، اجرا کنندگان این برنامه، همه ای عوامل فنی که خب فرصت نمیشه یکی یکی نام ببرم، همه ای عوامل فنی و خانواده بزرگ رادیو فردا که این فرصت رو در اختیار من قرار دادن در این سالها. همچنین
البته مهدی، همکاران دیگری هم داشتیم در سالهای گذشته که جاشون خالی هست، برخیشون هستن در رادیو فردا، همچنان برخیشون کوچ کردن و مهاجرت کردن. تو هم خودت از یاران قدیمی صبحانه با خبر هستی. مهدی، چند ساله که در این برنامه حضور داری؟
فکر میکنم از سال 93 اگر اشتباه نکنم،
از موقعی که برنامه بشه فکر میکنم حتی اون موقعی که شکل دیگه هم داشت برنامه، در استدیوی دیگری اجرا میشد و شکل رادیو آن تیوی، رادیو آن تیوی داشتش، آقای حبیب روشنزاده بود اون موقع در برنامه صبحانه با خبر که گزارش صوتی میفرستاد. بعدش دیگه تو اومدی و پای ثابت برنامه صبحانه با خبر شدی.
مرسی مهدی جان. همچنین باید از مردم عزیز کشورمون تشکر کنم و عذرخواهی میکنم اگر در طی این برنامه هر لغزش و اشتباهی از من دیدن، سپاسگزارم که ما رو تحمل کردن و امیدوارم که لغزش ها رو ببخشن.
ممنونم ازت مهدی. حالا امیدوارم که فرصتی مجددا مهیا بشه که بتونیم با هم دیگه گفتگو بکنیم. یادی هم شد از آقای حبیب روشنزاده، امیدوارم هر جا که هستن سلامت باشن. از پیشکسوتان روزنامه‌نگاری ورزشی، گویندگی و پایان گفتگوهامون با همدیگه در صبحانه با خبر.
بدرود.
خب با مهدی رستم‌پور صحبت می‌کردیم در رابطه با آخرین برنامه صبحانه با خبر. اینجا امروز در استودیو نه مهمان برنامه که یکی از میزبانان صبحانه با خبر رویا ملکی حضور داره. رویا، برنامه آخر هست. من تو فکر می‌کنم کمتر در یک قاب تو این برنامه دیده شدیم.
دقیقاً مهدی، ما تقریبا میشه گفت توی یک برنامه صبحانه با خبر روزی که من نبودم تو بودی، در نتیجه روزهایی نبود که کنار هم بتونیم کار کنیم.
فکر می‌کنم فقط یک بار اتفاقی
فهم کنم یکی از روزایی بود که به حال آره روزایی
6 سالی که من توی این برنامه بودم و 7 سالی که تو مجری صبحانه با خبر بودی. البته که خب روزایی که مجری بودی اکثرا یا من گزارش داشتم یا تو گزارش داشتی، بالاخره یک جوری اسم همدیگر بود. شاید برای خیلی ها سوال باشه که چرا صبحانه با خبر داره به پایان میرسه.
میخوای خودت بقیهش رو بگی؟
جوابش اینه که هر چیزی یک پایانی داره و صبحانه با خبر هم از این قاعده مستثنا نیست. هر برنامه اصولا هر حالا بگیم برنامه هر چیزی نیازمند بازنگری، تغییر و بهتر شدن حتی هستش و امیدواریم که به زودی یک برنامه ای یه شکل دیگری حالا در یک قالب دیگری از رادیو فردا تولید بشه. با همین شکل حالا حتما لازم نیستش که صبحانه مزاحم مردم بشیم. سر صبح ساعت 7 صبح هر روز میتونیم نهار، صبحانه با نهار، صبحانه با عصر، صبحانه نه صبحانه با خبر میشه نهار با خبر، عصرانه با خبر، شام با خبر.
به هر حال مهم اینه که اطلاع رسانی کنیم، خبر بدیم به مردم و خبر درست بدیم برای ما، چیزی که رسالت ما بود در این سالها که کار کردیم، در این 10 سالی که صبحانه با خبر بود و 7 سالی که من تو این برنامه به عنوان مجری و به عنوان کسی که حالا پکیج میزد کار کردم. اولویت اصلی ما اطلاع رسانی درست بود و حالا تو قسمت دیگه تو پلتفرم بعدی هم همین با همین اولویت کار خواهیم کرد.
و یک موقع‌هایی بضاعتمون کمتر بود ولی سعی کردیم که با اون بضاعت کم بهترین کار رو ارائه بدیم، بهترین برنامه رو تهیه بکنیم. یه موقعی هم که خب بضاعتمون بالا بود و کاری که بعد ارائه میدادیم
انجام میدادیم. گفتیم نیتی صبحانه ما یک روزهای ما به هر حال برنامه زنده بود، سالهای زیادی برنامه بله. زنده بود. 4 صبح پراید بود در ایران، 7 صبح بود، بعد به صورت غیر زنده ما این برنامه رو به هر حال پر از ایراد بود، پر از اشکال بود، پر از اتفاقای خنده‌دار بود. روزایی که
عجله تو برای بدرود گفتن و خداحافظی کردن موافق ببینیم
حتما. دور بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر. در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما بدرود میگم.
تو عجله داشتی برای بدرود گفتن
تو همو وسط.
من البته بگو، حالا تو بگو. من صبر داشتم.
صبر داشتم معامله.
صبر اومد.
میخوام ببینیم چه اتفاقی افتاد.
از جمله در اسپانیا که از مهمترین مقاصد گردشگری اروپا است، از مردم شهرهای مادرید و بارسلون هم خواسته شده تا حد امکان در خانه بمانند. بیشتر در این رابطه بریم تا سه نشه بازی نشه. حالا من نمیدونم دوباره قبلش چی شده بود که سومیش صبر اومدش، دوباره قبل چی شده بود نمیدونم. رویا، داشتیم قبل اینکه بیایم تو استودیو با همدیگه گپ میزدیم در مورد بهترین یا غم‌انگیزترین خبری که خوندی در طی این سالها.
حقیقتا در این 100 روز گذشته که بدترین خبرها رو من خوندم در برنامه صبحانه با خبر، اما غم انگیزترین خبری که در صبحانه با خبر روایت کردم صبحی بود که برنامه لایو داشتیم و در گوش من گفتن یک هواپیما صعود کرده و اطلاعات دقیقی ازش نیست، فقط تمام سرنشینان اون جان خودشون از دست دادن، که من اون خبر رو گفتم و بعد برنامه تموم شد و متوجه شدیم که اون هواپیما با 176 سرنشین توسط دو موشک سپاه سرنگون شده بود که حالا حتی در همین ماه هم سالگردش خواهد بود، هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین.
چیزی هم که من یادم، البته خبرهای ناگوار زیادی ما در طی این سالها خوندیم و حالا چه گزارشی پخش شده چه خبر رو خوندیم، میتونم بگم منم یکی از ناگوارترین خبرهایی که خوندم و همین اخیراً هم بود مرتبط بود با ماجراهای درگذشت رضا حقیقت نژاد و جاشم بسیار خالیه همینجا در استودیو کنار من کنار تو حضور داشت و این برنامه حضور داشت و خبرهای مربوط به درگذشتش و ماجراهای بسیار غم‌انگیز بعدترش فرستادن پیکرش به ایران رو بودن پیکرش و ماجراهایی که برای رضا پیش اومد بسیار بسیار جاش خالیه و یادش گرامی. زیادم تلخش نکنیم بریم سراغ خبرهای خوب. خبر خوب میدونم تو زیاد نخوندی. من خبر خوب خوندم، خبر قهرمانی پرسپولیس برای 5 سال پیاپی که البته این خبر خوبم شاید برای بعضیا خبر بد باشه برای استقلالیا. حالا تو از اون استقلالیای اونقدر
آبیم چون آبی
از اون استقلالیای دو آتیشه نیستی. البته پارسال بعد 10 سال استقلال قهرمان شد ولی اون روز از شانس من نبودم که این خبر رو بخونم.
فکر می‌کنم دیگه وارد جزئیات پرسپولیس استقلال نشیمه این روز آخره بذار همیشه به سول بگذره.
بله حالا ببینیم که دیگه آخر این فصل چی میشه. امیدوارم که یه برنامه جدید باشه ببینیم که کی خبر قهرمانی چه تیمی رو خواهد خوند.
شاید خودمون تو یک پلتفرم دیگه
شاید یادی بکنیم. حالا کلی یه گزارش هم شهریار تهیه کرده از افرادی که در طی این 10 سال صبحانه با خبر برنامه رادیویی بود اگه اشتباه نکنم برای چند سال، بعد تبدیل شد به یک برنامه رادیو آن تیوی و سپس به این برنامه‌ای که امروز داریم میبینیم و به اتمام میرسونیمش. یادی بکنیم از خیلی ها که این برنامه رو شروع کردن و الان حالا چه در رادیو فردا هستن چه نیستن و از اینجا رفتن و جاشون خالیه. بچه هایی که در اتاق فنی این پشت این دیوار حضور دارن
تعدادشون هم کم نیست
و همه برنامه ها از جمله این برنامه حاصل یک کار گروهی و تیمی هستش که شاید فقط من و تو اینجا دیده بشیم ولی بسیار هستن بچه هایی که بسیار زحمت کشیدن شبانه روز و اسمی ازشون نبوده نامی ازشون نبوده ولی حاصل زحماتشون در طی این سالها دیده شده و همچنان هم دیده خواهد شد.
فکر میکنم گزارش شهریار یک کمی مفصل تر بهش بپردازه به خاطر اینکه به هر حال 10 سال یک برنامه تلویزیونی و رادیویی رو نمیشه در چند جمله خلاصه کرد، اما به هر حال حاصل کار یک تیم بزرگ بوده که هر روز صبح با درود شروع میشده و با بدرود پایان پیدا میکرده.
یه بارم با بدرود شروع شد
یه بارم با بدرود شروع شد
امروز پایان برنامه رو با درود تموم کنیم.
این هم میشه.
اگر که موافقه من دوربینا هم هی قاطی میکنم امروز بریم ببینیم گزارش شهریار سیامی رو که در یک گزارش ویژه نگاهی کرده به گوشه های از این برنامه در طول 10 سال اخیر، گزارشی که در واقع آخرین گزارش صبحانه با خبر هم محسوب میشه.
صبحانه با خبر.
سلام و صبح بخیر به شما در سرتاسر ایران و در هر کجای دیگری از جهان که با ما همراه هستید. به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید.
شب گذشته بهار اون رو به عنوان تیتر یک منتشر کردن
زن رو نشون میداد و نقش برجسته زن بود، این رو با خود به جانش افتادن و نابودش
کردن. پرتنشی رو مصر داره میگذرونه.
دبستان روستای شیناباد در شهرستان پیرانشهر
حالات بیشتری رو اعلام کرده از پیگیری اعمال تحریم های نفتی.
هدفمند کردن به این معناست که یارانه ها به
سازمان دیدبان حقوق بشر سپس به مرگ ستار بهشتی در آبان ماه امسال اشاره.
سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز سه‌شنبه 10 تیر ماه برابر با اول ژوئیه ماه همیشه با شما ایم.
حملات زمینی و هوایی ارتش عراق برای بازپس گرفتن تکرید از شبه نظامیان داعش ادامه.
تهران 42% روزهای ناسالم داشته.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد.
از انتشار خبر توافق هسته‌ای شماری از ساکنان تهران و دیگر شهرهای ایران به خیابان‌ها آمدند و به جشن و پایکوبی
با سلام به شما صبحتون بخیر.
من هم سلام می‌کنم به شما آقای حسینی و به شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر امروز.
سلام، این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. من نازافرین میرزا خلیلی به همراه همکارم حسن جعفری در این مجله صبحگاهی یک ساعته با شما هستیم.
رهبر و شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی در گذشت اکبر هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفتند.
در زمان شاه شما در یک زندان بودیم با آقای هاشمی رفسنجانی گویا؟
بله، آقای هاشمی رفسنجانی از اون روحانی بود، روحانیانی بود که به اصطلاح به خاطر
تصویری رادیو فردا.
بله، شما سلام علیکم.
بله خب، صحبتتون بخیر خانم ها و آقایون. هومن عسکری هستم.
ابراهیم رئیسی، حسن روحانی، مصطفی هاشمی طبا و مصطفی میرسلیم روز جمعه در 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران به رقابت پرداختند.
از ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه پرسیدیم.
ساعت‌های آخر شاهد درگیری بسیار شدیدی بود میان نیروهای عراقی و شبه نظامیان گروه داعش.
عملیات نجات در میان آوار ساختمان پلاسکو، 20 آتش نشان تا کنون کشته شدند.
دونالد ترامپ روز جمعه به عنوان 45th رئیس جمهوری آمریکا سوگند یاد کرد و قول داد که آمریکا را همواره مقدم قرار دهد.
خبر خوبی و درسته. ما اعلام کردیم، ادامه بده.
درسته. در واقع همه پیشبینی‌هایی که تا این مدت مطرح شده بود و گفته می‌شد که احتمالاً فیلم فروشنده بتونه امشب دست خالی مراسم در واقع ترک نکنه و به وقوع پیوست و سینما ایران برای دومین بار در تاریخ خودش به جایزه اسکار رسید.
تجمع اعتراضی مردم مشهد با دخالت نیروی انتظامی به خشونت کشید.
گروه دیگر از معترضان در تصاویر منتشر شده شعار سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن سر دادند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه تصمیم خود را درباره خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها اعلام کرد.
در صبحانه با خبر امروز،
من صاحب نظر نیستم، لکن اگر سران سقوقه تصمیم بگیرن من حمایت میکنم.
حمایت رهبر جمهوری اسلامی از افزایش قیمت بنزین، اعتراضات اما همچنان ادامه دارد.
قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و ابوالمهدی المهندس فرمانده ارشد شبه نظامیان هشت و شبی در یک حمله هوایی در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شدند.
در یکی از نادرترین حوادث جهان، شلیک به هواپیمای مسافربری در چند کیلومتری فرودگاه پایتخت توسط نیروهای خودی.
جالبه که مثلا میان میگن این اعتراف ما یا این پذیرش مسئولیتی که آقای حاجی زاده انجام داده، این به یک نوعی سرمایه برای جمهوری اسلامی جمع کرده، در حالی که غافلن که سرمایه خیلی بزرگتری رو در ابعاد ملی از دست دادن و این به عنوان یک سند در تاریخ جمهوری اسلامی همیشه ثبت خواهد شد.
سازمان بهداشت جهانی شیوع ویروس جدید کرونا را وضعیت اضطراری بین المللی اعلام کرد.
همشهری‌های دیگر منتظر بهار دلکشی را می‌خوانند که حالا با رفتن خواننده‌اش به نظر خزانی بیش نیست. منتظرند تا اینجا به محمد رضا شجریان خوش آمد بگویند برای بار آخر.
هر کولبر به ازای هر کیلو باری که بتواند حمل کند پول می‌گیرد. دستمزد کولبر به حجم باری که بتواند حمل کند بستگی دارد. هرچه بیشتر دستمزد بالاتر.
انتخابات ریاست جمهوری 1400 ایران هرچه که بود در روز جمعه برگزار شد. انتخاباتی که به نظر و به رغم تلاش‌های مقام‌ها و حامیان حکومت یکی از کم رونق‌ترین دوره‌های انتخابات در بیش از 4 دهه عمر جمهوری اسلامی بود.
فایل صوتی گفتگوی محمد علی جعفری فرمانده وقت سپاه و صادق ذوالقرنیا معاون سابق اقتصادی و سازندگی این نهاد که 3 سال قبل، یعنی 1 سال قبل از این دیدار ضبط شده، گویای مجموعه ای از فساد مالی و جنگ قدرت سران سپاه است.
در صبحانه با خبر امروز، تیراندازی به معترضان در جریان مراسم خاکسپاری مهسا امینی.
زنان ایرانی با سوزاندن روسری و حضور در خط مقدم اعتراضات خیابانی به بیش از 4 دهه محدودیت و آنچه برخی زندگی در خفقان تحت حکومت جمهوری اسلامی مینامند اعتراض کردند.
خب رویا، پایان برنامه پایانی،
آخر برنامه آخری.
بله.
و اینکه من مثل همیشه برای همه آرزوی شادی تندرستی میکنم و به همه میگم شاد باشید و مانا. این دفعه مهدی گفت به درود فقط بدرود نگم.
بدرود نگو، درود بگو.
من هم بدرود میگم هم درود میگم به همه کسانی که در این مدت 10 سال با صحبت با خبر بودن.
بسیار سپاسگزارم از همه بینندگان و شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا و به خصوص صبحانه با خبر از گوشه و کنار جهان، هر کجای جهان که بودید و هستید و ما رو تماشا کردید، دیدید و شنیدید. بسیار سپاسگزارم ازتون، به امید دیدار.